قانونی که وضع کردین اجرا بشه.
آقای وزیر رو میارید در کمیسیون،
همین رو میخوام بگم، آقای وزیر رو دعوت میکنید در کمیسیون با سلام و سلام. اولش میگید که تو رسانه ها مینویسن وزیر استیضاح میشه، وزیر کارت زرد میگیره، قرمز میگیره، بنفش میگیره، میاد تو کمیسیون برمیگرده اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. خواهش میکنم مجلس 11 و دیگر دوستانی که در این مجلس هستن حتما این رو به قولی مد نظر خودشون قرار بدن که دیگه اینها نباشه. هر شخصی که قوانین و مقررات کشور من رو رعایت نمی‌کنه در سطح وزیر، نماینده، هر کی میخواد باشه، خواهشان شما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برخورد جدید روی خط.
من از خانم شیخی مبارکه این سوالی که از آقای پاشا پرسیدم بپرسم. فرمودین که سلام عرض میکنم خدمتون خانم شیخی مبارکه، و فرمودین که از 86 جلسات شورای عالی انقلاب فرنگی رو پیگیری میکردین. ببینین اگه پیگیری میکردین چقدر دیدگاه اعضا به دیدگاه دهه 60، دهه 70، دهه 80 نزدیک؟ سن و سال اون شورا به عنوان نهاد بالادستی انقدر فاصله داره از واقعیت کنونی جامعه که به نظرم تصمیماتی که اونجا اتخاذ میشه با فرهنگ موجود نمیخونه.
ببین من در مورد فقط همون تصمیماتی که در حوزه زنان و جوانان گرفته میشد عرض میکنم، بقیه موارد رو من در جریان دقیقش نیستم. ولی که من خودم حداقل سال 89 به بعد توی این جلسات به عنوان یک پزشکی که در حوزه خانوم ها و بحث و سرطان کار میکردم دعوت شده بودم و توی این جلسات مکرم حضور داشتم و از نزدیک شاهدش بودم. خیلی از افرادی که توی اون جلسات حضور داشتن به عنوان عضو مدعو جوانانی بودن که با این مسائل از نزدیک درگیر بودن. اینطوری نبود که واقعا لمس نکرده باشن یا درگیرش نباشن، ولی کن این دغدغه وجود داشت که ساعتها وقت گذاشته میشد، ولی اونجایی که بعد این قانون به تصویب میرسید یا عملیاتی میشد اتفاقی که منتظرش بودیم نمیافتاد.
درست. خانم شیخی میدونین چند تا مصوبه داشته شورای عالی انقلاب فرنگی طی همین 8 سال اخیر، 10 سال اخیر؟
فکر میکنم تعدادش زیاد بوده ولی کن درک الان نمیتونه.
ممنونم خانم شیخی، روی خط برنامه ما باشید. من با آقای پاشا صحبت بکنم در این خصوص که بحث ازدواج جوانان رو وزارت ورزش و جوانان به چه شکل پیگیری کرد، قانونی رو تونست وضع بکنه، اصلا تونست کاری بکنه در هیئت محترم وزیران، مصوبه ای رو به تصویب برسونه و این رو عملیاتی بکنه تو وزارتخونه مختلف اجرا بکنه؟
خب اینه که تو وزارت ورزش چون یک بخش کاملا متفاوتی ما با این داریم، شاید آقای سالک بهتر بتونه جواب بده. منتها من میخوام یه نکته رو خدمتون بگم. موضوع جوانان من فکر میکنم ما راه‌های ساده‌تر اون رو داریم نگاه میکنیم، یعنی موضوع اقتصادی و موضوعاتی رو که ما داریم به لحاظ قانونی، نبود قانون، اینا رو نگاه میکنیم به اعتقاد من ساده ترین هستن. خیلی برای این که من اینو روشن کنم، شما الان فکر میکنین واقعا چه گروهی از جوانان الان ازدواج نمیکنن؟ کسایی که طبقات پایین و فقیر هستن ازدواج نمیکنن یا کسایی که طبقات بالا، متوسط و بالا و پولدار هستن؟
هر سه طبقه. خب ببینید ما اصلا،
من بگم آقای یارش
بفرمایید خواهش می‌کنم.
موضوع اینه که ما مسائل وقتی که اجتماعی به ویژه فرهنگی میشه، چون دشوار میشه، چون انتزاعی تر میشه، ما اونا رو رها میکنیم و میایم سراغ مسائلی که یک کمی عینی تر هستند. هر چند من فکر میکنم اگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی ازدواج خیلی مهمتر نباشه و خیلی مؤثرتر نباشه از موضوع اقتصادی، اون از اون کمتر نیست. ولی ما چقدر به این پرداختیم؟ خواهش من اینه شما به عنوان رسانه به این موضوع هم بپردازید، یعنی به اندازه‌ای که دنبال وضع قوانین و شورای عالی فرهنگی و نمیدونم جای مختلفی که درگیر جوان.
آقای پاشا، من اینجا به عنوان کوچکترین عضو رسانه بزرگ میخوام اینو بگم، ما همش بیایم بگیم که خب ازدواج کنین، بچه دار بشین، خب بابا رک و پوسکنده میگن آقا ما چه تضمین و چه ضمانتی برای خوشبخت شدنه؟ اصلا خودم نتونستم حال خودم رو خوب کنم، چطور میتونم برم دست یه نفر دیگر رو بگیرم حال دل اونم خوب کنم که ما حاصل اون بشه یک بچه و فرزندی که من جامعه‌ام رو تبدیل بکنم به یک جامعه پویای جوان در حال تکاپو؟
نمیذاره من این بحث رو
خب
بگم این رو
بذارید.
من میخوام چون مشکل رو گفتم، من میخوام راهش رو بگم چی بوده دیگه. ببینید ما فرایندی رو تعریف نکردیم، به لحاظ اجتماعی فرهنگی میگم، اینو دارم میگم. ما فرایندی رو تعریف نکردیم که یک بچه از زمانی که یک پسر یا دختر از زمانی که میره مدرسه یا حتی از قبلش چه نوع ارتباطی با هم دیگه بایستی داشته باشن، پسر و دختر، تا زمانی که میان درسشون تموم میشه، تا زمانی که میخوام بیام دانشگاه و منجر به ازدواج میشه. این فرایند اجتماعی فرهنگی هستش.
سربازی رو یادم رفت بگم، اون موقع تالا یه سربازی هم داریم برای جوان، اونم داریم الان بعدم بهش میپردازیم.
ما این فرایند رو ما برای رابطه پسر و دختر در دوران قبل از 15 سالگی چه تعریفی داریم؟ هیچ تعریفه مورد قبول و الگویی ما نداریم برای رابطه پسر و دختر. ما برای دوران دانشگاه، برای دوران بعد از دبیرستان چه الگویی داریم؟ بعد از اون و وارد این نشدیم. ما در جوامع دیگه، ما الان نظریه مثلا جامعه پرخطر ریس سوسایتی رو داریم که تر میشه تو این جامعه چجوری باستی شغل ایجاد بشه، ازدواج ایجاد بشه، دانشگاه ایجاد بشه. ما اینا رو تعریف نمی کنیم و این بسیار مهم.
فاصله کوتاهی بگیریم، آیتمی رو بشنویم، برمیگردم با افتخار که خدمت شما خواهم بود.
جوانان آینده ساز هستند. نسل جوان، نسلی که منطقه آنها از دیدگاه رئیس جمهور کشور اینگونه توصیف
شد. نسل جوان ما باید منطقش منطق پیغمبر باشه، منطق استدلال باشه، جدال احسن باشه، موعظه حسنه باشه. اگر اینها بود ما تو اون مسیر قرار گرفتیم و اخلاق و سیره و رفتار ما هم باید همون رفتار پیغمبر باشه که پیغمبر برای اخلاق آمد. انشاءالله امیدواریم نسل جوان امروز ما در این راه و در این مسیر بتونه همه استعدادهای خودش رو شکوفا بکنه.
اما دهه شصتی ها، نسلی که خودشان را نسل سوخته می نامند و برای این تعبیر دلایل زیادی می آورند. بیکاری، ازدواج و مشکلات اقتصادی از معضلات این نسل به حساب می آید. اما معاون اول رئیس جمهوری اسحاق جهانگیری از این نسل اینگونه می گوید:
الان جمعیت دهه شصت به دوره اشتغال ورود پیدا کرد. یک حجم بالایی ما فارغ تحصیل سالانه بیکار داریم. بالاخره ما در اینا کار درست بکنیم. کار درست نمی کنیم، آسیب‌های اجتماعی به شدت افزایش پیدا می کنیم.
دهه شصتی ها، معضل یا فرصت؟ نسلی که بالاترین سهم را در کل جمعیت کشور دارند.
امیر حسین چه خبر؟
خب دهه شصتی ها دارن پیامک میدن به ما. آیایش عزیز محمد دارابیان نوشته: ما دهه شصتی ها نه شغل درستی داریم، نه ازدواج کردیم، نه زندگی کردیم، نه عاشق شدیم. هر اتفاقی افتاد نسل قبل از ما گفتن تقصیر دهه شصتی هاست.
آفرین.
امین معتمدی نوشته: من یک دهه شصتی هستم، از نسلی خسته و جنگ زده که آرزویش صلح است، نسلی که با بحران ها از شیر خشک تا بیکاری بزرگ شد.
آقای آرایش جان، خب یه آماری رو بدم خدمتتون. این آمار خودم استخراج کردم. ببینین بیکاری، ازدواج و یه نکته دیگه بود، این سه تا موزل بود، الان سومیشو از خاطر بردم.
مسکن.
اگه ما همین ازدواج رو بخوایم به عنوان مشکلی که دهه شصتی ها باش مواجهن بررسی بکنیم، نهادی که در واقع نهاد تصمیم گیر درباره ازدواج هست شورای عالی انقلاب فرهنگی و یه زیرمجموعه‌ای داره به نام شورای اجتماعی فرهنگی زنان که تو سومین بند از شرح وظایف شورای اجتماعی فرهنگی زنان تدوین سیاست‌های لازم، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاه اجرایی برای تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده برای آسان کردن
خانم شیخی در این خصوص صحبت کنن دیگه.
بله، برای آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست، حالا شرح کامل داره. در شرایطی که ما با بحران ازدواج تو جامعه مواجهیم و دستورات اکیدی هم از رهبر معظم انقلاب داشتیم، از سال 82 هیچ تصمیم جدیدی درباره حمایت از خانواده در شورای انقلاب فرنگی، شورای اجتماعی فرنگی زنان گرفته نشده. بعد توی همچین شرایطی شما، توی همچین شرایطی که بنیانهای جدید اومده، تکنولوژی جدید اومده، ما نیاز داریم که یک تفکر جدیدی بیاد راجع به ازدواج نوآوری بکنه.
خانم شیخی مبارکه، در این خصوص چون شما در به ویژه بخش بانوان فعالیت میکرد در شورای انقلاب فرهنگی، بفرمایید چقدر به جا گفت سینا قنبرپور عزیز؟
ببینید، من که عضو مدعو به جلسات این شورا بودم و بهتره که اون کسی که بالاخره پاسخگو باید باشه توی این موضوع و بالاخره منبع آگاه هستش، من شاید هر حرفی بزنم خدای نکرده اشرافی در حق این بزرگواران بشه، قطعا به نظرم بهترین پاسخگوها سرکار خانم دکتر خزعلی و خانم دکتر آیت اللهی هستن که بهتره ازشون این سوال پرسیده بشه و قطعا براش جواب دارن. یعنی من تا اونجایی که مطلع هستم جلسات بسیار زیادی، حتی به صورت کتاب، به صورت قوانینی که تصویب شده از سمت حتی مجلس، ولی که عملیاتی نشده، توی فراکسیون زنان پیشنهاداتی که این بزرگواران دادن و نظریاتی که هنوز دارن و کاملا براش هم تلاش میکنن. در جایگاهی که الان خودم هستم، اگر که حضور دارم، دقیقا همین مطالبه‌گری هستش که من هم به عنوان یک جوان، به عنوان یک خانوم، به عنوان کسی که جز همین نسل هستم و مشکلات از این دست رو از نزدیک لمس کردم، حضور پیدا کردم. فکر میکنم که بالاخره باید خود ماها ورود مثبتی داشته باشیم که این قضیه، چه به لحاظ بحث قانون گذاری، چه نظارتش، و قانون هم به نظرم کم نداریم. شاید
خانم شیخی
فرمودن مشکل اساسی ما بحث های نظارتی باشه، بلکه در عرصه عمل خیلی از این صحبت ها جامعه عمل نپوشیده و نتونسته
خانم شیخی خانم شیخی عزیز، به عنوان نماینده مجلس که یکی از در واقع دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، یکی قانون گذاریه، یکی نظارت، آیا این داده‌ای که من الان دادم خدمتتون رو مبنا قرار میدین که یه پیگیری بفرمایید شورای اجتماعی فرهنگی زنان از سال 82 هیچ مصوبه‌ای نداشته، نهاد بالادستی بحث ازدواج هم هست؟
بله قطعا، من خودم شخصا همین الان که فرمودید دقیقا داشتم اینو، چون بیام گفتم خودم نباید پاسخ خوب باشم، به خاطر اینکه تا اونجایی که من مطلع هستم یه همچین چیزی برام عجیبه، باید حتما رو پیگیری بکنم ببینم شرایطش واقعا چجوری بوده و چرا همچین اتفاقی رخ نداده.
خب آقای سالک بزرگوار، یه قانونی رو 3 سال قبل وضع کردن و گفتن بازنشسته ها تشریف ببرن، شاید این بازنشسته ها تشریف ببرن یه بخشی از بخش اشتغال رو حل بکنه، ولی متاسفانه خیلی چرا خاموش حرکت کرد و لایه اندازی، مثلا بخوایم بگیم پوست اندازی عجیب و غریبی در نهادها، سازمانها، وزارتخونه‌ها، ادارجات ما حس نکردیم واقعا. حالا به چه دلیلی تبصره‌ها و بندهای مختلفی رو بردن که من خاطرم هست که حضرت آقا تأکید مؤکد کرده بودن غیر از برخی مشاغل حساسی که واقعا بحث استراتژی و امنیت ملی رو تحت شعار قرار میداد، الباقی دوستان تشریف ببرن به استراحت بپردازن. بعد اومدن گفتن خب ما استراحت کجا بریم استراحت کنیم، من دلم میخواد که مشاوره بدم، دلم میخواد کمک کنم؟ این جوونه رو من باید بهش راهنمایی کنم؟ بعد به عناوین مختلف اومدن مشاور شدن، اومدن نمیدونم از بندها و مفاد مختلف، یه تعدادی که دیگه دستشون باز بود که حالا بعد چون بالاخره گفتنش نام نمیبرم، اومدن رفتن اصلا از این صلوات خدمتیشون کم کردن، از سربازیشون امیر حسینو از اون مثلا دورانی که بودن رو درس و اینا رو همه رو کم کردن که دوباره بتونن بمونن. اصلا آقای سالک این رو با اصلا تو وزارت کنه خودتون شما این قانون تو وزارت کنه دیگه نگم براتون. خب بفهم.
من یه بار با یکی از این مدیرای قدیمی کشور صحبت می‌کردم، از اون مدیری که هنوزم مسئولیت داره، از روز اول انقلابم مسئولیت داشته، دیگه خودش به طنز میگفت، میگفت ما یه زمانی 23 4 سال سنمون بود، میگفتیم آقا الان زمان مناسب مدیریت ابتدای انقلاب جوونی ما این رفت بالا به دهی 30 رسیدیم، 30 سال به بالا شدیم، گفتم تازه ما پختگی رسیدیم، الان وقت مناسبه. گفت 40 سالمون شد، به این نتیجه رسیدیم که آقا ما تازه خطاها رو انجام دادیم، الان به نقطه رسیدیم که دیگه باید از تجربه ما استفاده شه. متاسفانه این قانون در کشور خوب اجرا نشد و واقعا انتظار ما از نهادهای نظارتی این بود که این تبصره ها و این استثناهایی که تونستن بازگشت به کار بگیرن رو در واقع ما دیدیم برخی از این افراد به خاطر بازنشستگی از یه مسئولیت خودشون کنار رفتن ولی یه جایی دیگه دوباره مسئولیت گرفتن. من احساس میکنم که مسئولان نظارتی برای این قانونی که در اون مقطع واقعا امید زیادی ایجاد کرد که اتفاقای خوبی رخ بده، از نظر نظارتی ما روش نتونستیم در واقع نظارت. در اینکه وزارت برای جوانان چه اتفاقی افتاد، شاید یکی از معدود دستگاه‌هایی که واقعا جوانگرایی در سطح مدیرانش رخ داد اضافه کنیم ما باشه. ما در معاونت جوانان 4 تا مدیر کل در همین 2-3 سال گذشته منصوب شدن، هر 4 تا مدیر کل دهه 60 در استان‌های مدیران کل برش جوانان، مدیران کل دهه 60 زیاد داریم. ولی میخوام حالا اینم هم به عنوان گلایه و هم طنز مطرح کنم. جوانا خیلی میگن که ما وقتی دوران مدرسه‌مون بود فلان مشکل بود، به کنکور رسیدیم فلان مشکل بود، سربازی. اتفاقا میخوام بگم یکی از ظلمایی که در حق این دهه 60 داره صورت میگیره همین مقطعی که دهه 60 دارن به مدیریت کشور میرسن. من مطمئنم دولت بعدی، دولتی که دهه 60 در مدیریت میانی اون کم کم نقش آفرینی بیشتری خواهند داشت و ما در دهه مدیریت داریم دهه 60 رو واگذار میکنیم که همش میگیم منابع نداریم، اعتبار نداریم، نفت نمیتونیم بفروشیم، بودجه نداریم و حالا یه کشور دهه 60 دارن مدیر میشن تو زمانی آقا این کنار میرن و دهه 60 دارن مدیریت میگیرن که مدیریت
کنار میرن. نه بگو انشالله کنار برن
تو همین سطحی هم که حالا کنار رفتن که واقعا با مدیریت کردن در این اصلا قابل مقایسه مدیریت 10 سال پیش نیست. مدیریت
تو وزارتخونه شما همین اخیراً یک ماه و نیم قبل یه لیست 30 نفره دادن. من مثلا وزارت شما رو بگم چون نمایندهش تشریف داره، من بگم وزارت‌های دیگر رو نگم چون نیستن، باید از خودشون دفاع کنن. آقای دکتر انصاری امور استخدامی کل کشور اومدن گفتن که 30 نفر از وزارتخونه شما باید برن. 4 تا رئیس فدراسیون ورزشی بود به الباقی هم که مدیران محترم بودن.
خب
ببینید فدراسیون ها رو اون موقعی که این قانون اومد ما اومدیم پاکسازی کردیم دیگه، یه سری رئیس فدراسیون رو گفتیم که تو بازنشسته برو، بعد دقیقا اومدیم خودمون دوباره از بازنشسته ها و عناوین مختلف استفاده میکنیم. اینا رو ببینید یه جورایی دهه 60 ها که میبینن هیچی، دهه 50 ها میبینن، دهه 40 ها میبینن، دهه 70 ها میبینن، دهه 80 ها میبینن و میبینن که عملا داره غیر قانونی رفتار میشه. اگر قراره که یک مدیر کلی در وزارتخونه شما تشریف ببره بعد از 30 سال، چون نصر سریع قانون در بند ب همون قانون امور استخدامی کشور اومد گفت که تا برای مشاغل تخصصی تا 35 سال و غیر تخصصی تا 30 سال، بالاتر از 65 سال سن حق ماندن ندارن. این که هیچی، از اون بر گفتش که در هر سنی 30 سال خدمتش کرده باشه باید تشریف ببره، اونی هم که تخصصی تا 35 سال، دکترا داره نمیدونم. بعد از اون بر دوباره ما میایم مثلا میگم به آقای وزیر اختیار میدیم که خب آقا تو میخوای معاونتو نگهداری، اشکال نداره نگهدار. آقای معاون وزیرم میاد میگه خب آقای مدیر کل من تو بازنشسته شده، اشکال نداره، مشاور باش، با حفظ سمت قبلیت خودت امضا بزن. اصلا ببینید اینا غیر قانون رایج کردن اصول کار به نظر حقیر که همینجوری داره اپیدمی میشه، همینجوری داره ادامه پیدا میکنه.
من به نظرم سازمان بازرسی کل کشور و البته نمایندگان
محترم
بله جدید مجلس تشریف بردن یه اراده نیاز داره یه موضوع ورود پیدا کنه.
ممنونم. تا پیام داریم هم میرسه.
آقای مزدک قیاسفن به سامانی 3035 پیامک دادن و یه آماری رو فرستادن که آخر سرم نوشتن منبعشون بانک مرکزی آمار ایران در سال 95. نوشتن دهه 60 نزدیک به 17 میلیون نفر از جمعیت کشور رو تشکیل میدادن که بیشترین جمعیت نسبت به سایر دهه هاست. 33% از پسرها و 19% از دخترهای دهه 60 ها هنوز ازدواج نکردن و 60% متولدین این دهه تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم دارن. خانم مریم بابایی نوشتن، مریم بابایی از تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من دو تا جوان دهه 60 دارم تو خونه، هر جفتشون فارغ التحصیل شدن ولی براشون هیچ کاری تو جامعه وجود نداره.
خانم شرکه مبارکی، در خصوص این قانون که خواهش میکنم وضع شده، شما در مجلس شورای اسلامی به اتفاق بقیه دوستانی که اونجا هستن به عنوان نمایندگان مردم زحمت بکشید پیگیری بکنید این قانون رو و لازم الاجرا بکنید. همه دستگاه هایی که باید این قانون رو تمکین بکنن و رعایت بکنن، کسایی که 30-35 سال خدمت دارن با هر سن و سالی تشریفشون رو ببرن،
یه دونه تبعیض خواهشن. بله. یه تبعیض باشه، بقیه مثال میارم.
بله، آقای مثلا فلانی چون آقای فلانی گفتن دیگه نمیشه کارش کرد. شما خواهشن این رو مد نظر قرار بدید. فکر میکنید که امیدوار کننده خواهد بود مجلس 11 به این نکته و این نقطه رسیده که باید این رو مورد بررسی قرار بده برای اشتغال؟
بله، همونطور که نکته خوبی فرمودن دوست بزرگوار شما در برنامه، که فهمیدن در شخصی ها همه جا یه جورایی به نوعی اذیت شدن، حتی الان اگر مسئولیت بگیرن در شرایط خاص و ویژه‌ای مسئولیت گرفتن. ما الان توی شرایطی هستیم که به هر حال مجلس دهم افرادی که خودشون می‌فرمایند که دایره دار این طرح بودن و خودشون اصلا این طرح رو ارائه دادن، کسانی بودن که خودشون یه پا وایستادن و بعضی از مسئولین و مدیرانی که بازنشسته بودن رو سر کارهایی که میخواستن حضور داشته باشن نگه داشتن و حتی نماینده های مخالفی که وجود داشتن توی این عرصه با اونا مبارزه کردن. قطعا مجلس 11 مجلسی هستش که افراد جوان درش زیاد هست و همه متفق القول هستن که پای یک همچین مسائلی باید محکم ایستادگی بکنن
انشالله.
و قطعا انشاءالله این فرصت رو به ما بدهید. به هر حال دولت الان حداقل دولت های قبل ها هم در نظر نگیم، دولت اخیر به هر حال 7 سالش پشت سر گذاشته، به ما 7 ماه حداقل فرصت این رو بدید که انشاءالله بتونیم توی مسائل ورود مثبت و مؤثری داشته باشیم. من این قول رو شخصا به خود شما خواهم داد که حضور فعالی در این زمینه انشاءالله داشته باشیم.
مردم به انتظار این هستن که اقتدار ویژه تری رو از مجلس 11 شما و دیگر دوستانتون در مجلس ببینن برای برقراری مقررات و قوانینی که وضع شده است.
این حق مردمه و ما هم انشاءالله تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که امید مردم رو ناامید نکنیم.
من از شما خدافظی میکنم سرکار خانم، ممنونم از این که به صورت تلفنی مهمان برنامه گفتگوی شما بودید.
ممنون، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. خب یه جنبندی داشته باشیم از بحثایی که کردیم، از سینا قنبرپور شروع بکنم و برسیم به انشالله دیگر دوستانی که مهمان امروز ما هستن از وزارت ورزش جوانان.
ببینید، ما اول انقلاب شاهد این بودیم که حاکمیت و بنیانگذار جمهوری اسلامی به جوانان اعتماد کرد و فرماندهان جنگ ما همه، همین آقای قالیباف 22 سالش بوده در ابتدای جنگ، الان حاضره یه فرد 22 ساله رو اعتماد کنه و بذاره فرمانده، بذاره مدیر، بذاره. عرض کنم به خدمتتون که وزیرای ما، وزیرایی که در ابتدای دهه 60 داشتیم همه 20 و چند ساله بودن. آیا الان ما حاضریم رأی اعتماد بدیم به یه وزیر 20 و چند ساله؟ به 30 سالش هم به سختی رأی دادیم.
خدا نگهدار. دوستانم در رادیو گفتگو با شما خواهم بود.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان، برنامه هایی که از این لحظه به بعد تقدیمتون میشه از شبکه رادیویی گفتگو در بخش اول بعد از عرایض بنده تا دقایق دیگر همکارانم آماده خواهند بود با برنامه زنده روزنه همراه شما عزیزان باشند. بعد از برنامه روزنه در ساعت 10 برنامه هاشور تقدیمتون خواهد شد. یک میان برنامه کوتاهی داریم با عنوان عقیق که این برنامه هم تقدیمتون میشه با موضوع عفاف و حجاب. و در ساعت 11 دیگر همکارانم با برنامه هشتگ گفتگو همراهیتون خواهند بود و برنامه رویداد رو هم در ساعت 12 خواهید شنید. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:09 هست. برنامه فردای روشن رو هم در ساعت 13:15 تقدیمتون میکنیم که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال جهش تولید. پایان بخش برنامه های این بخش هم گفتگوی اجتماعی است که راست ساعت 13:30 همکارانم به صورت زنده تقدیمتون خواهند کرد. از اینکه همراه ما هستید شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم تویی، خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم. من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نبود. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو. برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچی نبود. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچی نبود. نگام کن کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچکی نگو.
روز خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید شنونده شبکه رادیویی گفتگو بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، 301035 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. اما دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 9:30 دقیقه صبح و همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند باشند.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم و فهیم برنامه روزنه از رادیو گفتگو. امروز هم حدود نیم ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم با موضوع بسیار